ماتی خواف فردا میشونیم سر میزدوره هم میگیم از چیزای خوب جمعه صبح کناره هم این میزای رنگ و رنگ قنده های ناهم و هنگ گف و گفت و داد و بیداد قدشم دوباره هم
برو بریم
آهه
سلام سلام صد تا سلام به همه کافه فردایی عزیز و دوست داشتنی. من جلال سعیدی هستم و به همراه همکاران و رفقای عزیزم مهدی طاهباز، شهرام ابراهیمی و ملین خورشیدیان خوشحالم که این گلچین کافه فردایی نوروزی رو داریم تقدیم شما عزیزان میکنیم. فکر کنم مجموعه خوبی باشه برای مروری بر آنچه در طی سال گذشته گذشت. امروز 8 فروردین ماه 1404 و جای دوری نمیره که حتی در 8 روز فروردین هم بازم سال نو رو به شما تبریک بگیم و ازتون بخوایم که در طول این سال علارغم همه اتفاقای بد و خوبی که قراره برای هممون بیفته بیشتر مواظب خودتون و دور و بریاتون باشید و سعی کنید با نوشیدن آب بسیار و کشیدن نفس‌های عمیق هی به خودتون و دیگران دلداری بدید که این نیز بگذره. به طور کلی دوستان باید شل کنیم همه دوره هم، حالا این وسط یه تکونی هم اگه بدیم که دیگه چه شود. پس همینجا سال جدید رو سال شلی بسیار و تکانهای سرشار اعلام میکنیم، ببینیم چی میشه دیگه.
دوستان میدونید که ایران به عنوان یک کشور نفتی تقریبا هرچی که در میاره از راه فروش نفته و اونم سالهاست که تحریم ها باعث شدن همین درآمد به شدت کاهش پیدا کنه.
بله البته اینم جالبه که بدونیم که اصولا خیلی کسی خبر نداره از اینکه درآمد نفتی مملکت دقیقاً چنده و فعالان این عرصه یکی از سوالاتی که همیشه در ذهنشون هست همینه که خب چنده، و حتی یکی از نماینده های مجلس هم پارسال اومده بود گفته بود
چنده
900000 میلیارد بودجه شرکت نفته. هیچ کس در این کشور به شما نخواهد گفت درآمد شرکت ملی نفت چقدر. ما 3 ماه در مجلس داریم سوال میکنیم، وزیر نفت اومده در صحن سوال کردیم جواب نگرفتیم، گفتیم بذاریم در یه جمع خصوصی در تو کمیسیون اومدن، گفتیم آقای وزیر معاونین این درآمد شرکت ملی نفت چه، یه عدد بگید مثلا شما میگید آقا رقم بگو من بنویسم. تا الان که ما خدمت شما هستیم ما نفهمیدیم درآمد شرکت ملی نفت چقدره. آخرین جمله‌ای که ما گفتن، گفتن اینا اسناد طبقه بندی است، ما فقط به 2-3 نفر در کشور میگیم و من حاضرم سوگند بخورم که اون 2-3 نفرم در کشور نمیدونن دقیقاً شرکت ملی نفت چقدر درآمد داره.
هیچی نفهمید آخرش و شاید به همین دلیل هم هست که توی اجتماعات اعتراضی مردم گاهی از این شعارا میدن.
بله شعار میدادن که پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده. حالا این وسط خبرگزاری رویترز یه گزارش منتشر کرده اخیراً که الان چند ساله که 25 میلیون بشکه نفت ایران توی چین گیر افتاده، یعنی نفتا رفته چین ولی به خاطر تحریم‌ها فروخته نشده ظاهراً و در چین فقط نگهداری میشن.
و جالبه که چین علی‌رغم اینکه اعلام کرده بود تحریم‌ها رو رعایت نمی‌کنه و کلی نفت مفت توی این مدت از ایران خریده، ولی این 25 میلیون بشکه رو ور نداشته.
شاید دلیل اصلی چینی‌ها که این نفت رو نخریدن این باشه که با نخریدنش هم تونستن کلی پول کاسب بشن.
دقیقاً، چون طبق همین گزارش هزینه نگهداری این همه نفت توی چین تا به حال چقدر بوده؟ 450 میلیون دلار.
یعنی ایران نه تنها نفتشو نفروخته بلکه 450 میلیون دلار هم به چین بابت اجاره نگهداری از این نفتو بدهکار شده.
واقعا مدیریت انقلابی داره قوقا میکنه تو مملکت.
آره فکر کنم ما تنها کشور نفت نفتی باشیم که از یه طرف سر نخریدن نفتمون دعواست، که از این هیچ، از طرف دیگه حتی برای نگهداری نفت خودمون هم به دیگران اجاره میدیم.
بله واقعا باید چنین دستاوردی رو به چینیا تبریک بگیم و به نظام مقدس جمهوری اسلامی تسلیت.
یکی نیست بگه خب حالا شما که همه چی رو دارین مف مف برادرای چینیتون میدید، این 25 میلیون بشکه رو حداقل هدیه بدین بهشون که دیگه اجاره نگهداری رو بابتش ندین.
البته برای چینیا واقعا جلال جای نگرانی نیست، احتمالاً آخرش هم این نفتا رو جای اجارهشون برمی‌داره.
بله از اون صابخونه ها هستن این چینیا.
از کدوم صابخونه ها؟
از اونا که پول پیشو که بهشون میدی دیگه موقع بلند شدن اگه پشت گوشتو دیدی پول پیشتو هم دیدی.
بله باز توی اون مثال حداقل اون مستاجره رفته یه مدت تو خونه زندگی کرده.
دقیقاً.
اینا که کلی خرج کردن، نفتا رو فرستادن چین، حالا هم که اینجوری شده.
ولی واقعا کار سختی آقا مهدی.
چی سخته؟
اینکه آشو با جاش تقدیم چینیا کنی، بعدم بیای پشت تریبون از این قمپوزا بیای.
این حرکت اخیر آمریکا هم همینجور. اولا تلاشی که اینها میکنن در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم میتوانیم نفتمون رو صادر کنیم.
اراده کنیم؟
جلال میگم که شاید هنوز اراده نکرده.
والا ایشون که کارش از اراده مراده گذشته، بیشتر تو کار التماسه. برادرای چینی هنوز اراده نکردن.
بله اینم میشه.
ای خدا این وضع سامانی بده، این غم و اندوه و پایانی بده، کهکشان راه شیری زندگی یا که اسیری، مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده. از کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کساد ما، توی قحطی محبت سر دروازه دولت، پاتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما. ای خدا رحمی به فریادم برس، ما گرفتار کیراه گشتیم به دارم برس، دلا از سنگ کله از گچ، صورت منفی و تیپ کشله شدیم، داغون شدیم داغر به بیدارم برم.
بله بله
خب اومدم نشستم سر میز تکنولوژی، فرید امینم اینجا نشسته. فرید سلام.
سلام چطوری؟
خوبی؟
بله خوب.
این فیلم جدید ددپول اند وولورین رو دیدی؟
بله.
خیلی پرفروش شده، کلی رکورد زد و قسمت سوم این سری فیلم های ددپول هست که
آره.
اینجا وولورین هم اضافه شده دیگه.
من دوست دارم، من کلا سوپر هیرو اینا دوست دارم.
هیو جکمنم هستش با رایان رینولدز.
رایان رینولدز.
یس. سوپر هیروی مورد علاقه خودت کیه؟
من بتمن دوست دارم. بتمن چون یکم به انسان نزدیکتر، آره. یکم بیشتر نقص و اینا داره.
به خصوص آره. این بتمن های استاد کریستوفر نولان که زمینی تر بود،
آره.
و شکست پذیری رو هم میتونستید درش ببینید. شکست ناپذیر مطلق نبود.
آره از توی اون یکی ها، ولی آرین من رو مثلا دوست دارم.
دوست داری؟ چی شو بیشتر آره. دوست داری؟
این میره توی چی اینجوری میشه و
اون دستای پرقدرت آره، کارهای عجیب غریب باش میکنه.
آره با حال دوست دارم اون.
خیلی خوب.
حالا در همون راستا
خب
میخواستم یه چیزی بهت بگم. من هی اینا رو میبینم، مثلا میبینی که دارن ربات انسان نما درست میکنن، ربات میدوه، نمیدونم تنیس بازی میکنه. آره. من همیشه دنبال این بودم که خب چرا اینا که میتونن یه بدن کامل درست کنن کار رو بکنه، بیایم برسیم به داد این آدمایی که حالا یک معلولیتی دارن، یه محدودیت جسمی داره، مثلا دستش خوب کار نمیکنه یا پاش یه مشکلی پیش اومده برایش مثلا.
الان هستش، ولی بیشتر چیزی که در این سالهای متمادی بوده اینه که یک دست مصنوعی یا پای مصنوعی میذارن، ولی اون حرکات دست یا پای واقعی اون عضو قطع شده و یا دارای مشکل واقعی رو اون حرکات رو کامل نمیتونه انجام بده.
الان ولی دیگه به هر حال به جایی رسیدیم که بعد بگیم باید این اتفاق بیفته.
خب
یه سری استارتاپ ها و شرکت هایی که حالا توی زمینه نوروساینس و اینا کار میکنن اومدن یه دستای این شکلی درست کردن که اتفاقا یکی از این دستا اصلا اسمش رو گذاشتن هیرو آرم، مثل مثلا همین
چی؟
آره مثلا میگیم مچ قهرمانانه. آره. یه همچین چیزی. و آره استیلش هم اینطوریه که مثلا حتی اگر تو انگوش نداشته باشی یا مثلا مچت کار نکنه، دستت مثلا اعصابش مشکل داشته باشه اینا، میتونی این شبیه دستکشه مثلا اینطوری میپوشیش و این وصل میشه به عصبات و میفهمه که میخوای این انگشتر
تکون بدی، یعنی مغز میتونه بهش فرمان
بده. بهش فرمان بده. خیلی آره. جالبه. و خیلی چیز زیبایی. خیلی. من مثلا چیزاشو میدم، نمونه های ویدیویشو میدیدم، واقعا میکنم چقدر میتونه توی کیفیت زندگی یه آدم تأثیر بذاره.
الان به صورت آزمایشی هست یا اینکه مثلا تولید نسبتاً انبوه هم رسیده این که متداول بشه؟
تولید انبوهی اونجوری نداره. در حقیقت به خاطر اینکه دستا سایزهای مختلف دارن، اینا سفارش میگیرن. میگن اول بیام مثلا پزشکای ما ببینن، اندازه بگیرن و ما برات یه چیزی میسازیم. الان البته من دیدم توی آمریکا، آلمان، انگلیس اینا مثلا میتونی بری انجامش بدی. هزینه‌ش هم اونقدر مثلا چیز عجیب غریبی نیست که کسی از پسش بر نیاد، مثلا اندازه پول یه ماشینی بشه احتمالاً. ولی خب اینجا هم که تو اروپا هم اگر
بخوای کارو بکنی، ببین از پراید ماشینه تا مثلا بنتلی،
نه گاله یه فولکس واگن
وسطش رو بگیر.
آره یه اشکودا، یه فولکس واگن.
اشکودا برای ایرانی ها فکر نکنم که آشنا باشه. اشکودا ماشین ملی جمهوری چک هست که البته الان کارخونه فولکس واگن آلمان داره تولیدش میکنه.
الان تو ایران هم من شنیدم که
قرار بودش که اصلا کارخونه بزنه زمان برجامینا، ماجرا رفت رو هوا. جدی چندی تو ایران اشکودا هست؟
من آره شنیدم هست. آره
جالب. اگر که در ایران اشکودا مشاهده شد به ما خبر بدین.
آره برای ما نوستالژیک. آره خلاصه دیگه این قضیه هم یکم من آروم گرفتم، گفتم بابا چه وضعش، این ربات میذارن داره نمیدونم آفتاب مهتاب میزنه، طرف بچه مثلا دستش یه اتفاقی افتاده، مشکل داره، نمیتونه اون کارو بکنه.
حالا به بچه اشاره کردی، چون بچه به هر حال رشد میکنه، آیا این باید که به قول معروف آپدیت بشه؟ آپدیت
بشه دیگه،
سخت افزار این آره، گجت
آره. گجت آره بعد آپدیت بشه.
خیلی آره.
ولی خیلی چیز باحالیه. من اگر یه موقعی بتونم بهش دست بزنم ببینم چه جوریه، حتما میام بیشتر دوباره با هم صحبت میکنیم. ولی اینی که خب 3D پرینت میکنن نسبت به دست خودت و اونو درست میکنن، خیلی اتفاق جالبیه و یه چیز دیگه عمالی. بود میام میگم به تطور
دست در نکنه. دیگه چه خبر؟
دیگه یه خبر نسبتا جدید و نسبتا قدیمی. جدید به خاطر اینکه از لحاظ زمانی چیزی ازش نگذشته، یه دو سه هفته است، ولی قدیمی به خاطر اینکه توی تکنولوژی دیگه دو سه هفته هم خیلیه. ولی این که ما سرچ انجینامون مثلا الان بیشتر گوگل دیگه، گوگل مثلا میری هر چی میخوای
میخوای میذاری آره.
و گوگل هم سعی کرده که هوش مصنوعی رو یه طوری قاطی بکنه با این موتور جستجوش، ولی الان چت جی پی تی سرچ جی پی تی رو معرفی کرده الان که همون دو سه هفته پیش، و قابلیتاش خب واقعا خوبه. یعنی یه طوری میشه که واقعا مثل یک موتور جستجوی داناست، چون گوگل هر از گاهی توی چیزی سرچ میکنی ولی خب اون چیزی که میخوایی به نشون نمیده، اشتباه کم نداره، و بعدم یه سری سایت هایی ممکنه بیاره که حالا اون کلمات توش استفاده شدن ولی اونطوری قابل اعتماد نیست.
الان این سرچ انجین هوش مصنوعی فقط چت جی پی تی فقط برای تکست، یا اینکه مثلا میتونی که یک چیزی رو بدی سرچ کنه و توی تصویر دنبالش بگرده، توی صدا دنبالش بگرده؟
ببین فقط برای تکست الان، ولی قراره که این سرچ جی پی تی دوباره با چت جی پی تی با هم دیگه یکی بشن در آینده، چون الان دارن تستش میکنن، 10,000 تا کاربر دارن تست میکنن سرچ جی پی تی رو.
تو نیستی جزء اون 10,000 تا؟
من تو لیستم، من تو ویتینگ لیستم.
10,001
آره دارن امتحانش میکنن که حالا اروراشو بگن، مشکلاتشو بگن، برطرف کنن، و بعدن نسخه اصلیش قراره که با جی پی تی با هم دیگه قاطی بشه و یکی بشه، و توی اونجا خب آره حتما دیگه بعد بتونه قابلیت اینکه عکس هم بررسی کنه داشته باشه، چون همین الانم اون کارو میتونی تا حدی باش بکنی.
بعد گوگل الان خب تبدیل به چیزی شده که خیلی قابل دسترسه، چه توی
اصلا
ویندوز
فعلش برای
چه...
ما تبدیل آره. به رفته توی ادبیات و میگیم گوگلش کن.
آره گوگلش کن دقیقاً. و حالا چه توی تلفن ها، چه مثلا اندروید باشه، نمیدونم آیفون باشه، یا اینکه هر چیزی، آیا چت جی پی تی هم خواهد رسید به این مرحله که به اون شکل قابل دسترسی باشه؟
من فکر میکنم با آپدیت جدید iOS اپل که قراره حالا سیری با چت جی پی تی با هم دیگه قرقاتی بشن، اونجا خیلی قابل دسترسی میشه دیگه. آدما به خاطر اینکه یه چیزی رو پیدا کنن مستقیم نمیرن سر گوگل و از راه دور با سیری حرف میزنن، سیری به چت جی پی تی وصله، میتونه سرچ بکنه، جوابشو میده. فکر میکنم ترکیب این دوتا با هم دیگه میتونه کمک کنه به کاربرای که راحت تر قبول کنن و گوگل کم کم بتونه
یه استراحت
بکنه. و سهام گوگل هم واقعا ریخت پایین بعد از اینکه خبره این سرچ جی پی تی اومد تأثیر بعدی توی بازار داشت برای گوگل.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. برای اندروید چی؟
برای اندروید که خب دارن کار میکنن دیگه، شما که دیگه خودتون
ولی چت جی پی تی کاری به رسانه‌های
چت جی پی تی اپشو میتونی نصب بکنی روی گوشی‌های اندرویدی، ولی خب گوگل خودش داره سرچ انجین خودش رو درست میکنه با جمنای گوگل، دارن اندروید رو در حقیقت بهینه میکنن که پشت همه کاری بکنی.
خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، دمت گرم.
زنده باد،
مرسی ازت،
قربانت،
شاکریم.
این قهوه یخدار داریم به ما بدین، ما هر موقع میام این چیز داغ میدن دستمون.
چیز داغ. یک تحقیقاتی تازه منتشر شده بود و پزشکان برخی اعلام کرده بودن که نوشیدن چای گرم در هوای گرم ضرر داره، اما راجبش اختلاف وجود داره بین علما. بعضیا میگن که بزن چای داغ و قهوه داغ تو گرما،
آره،
اون گرما رو میگیره.
چقدر گرما؟
خیلی، همین در حد
همین 40 درجه،
40 درجه ای که الان شاهد اونجا شاهدش هستن. ما اینجا البته داریم توی 30-31-32 اینا،
آره برای ما بد نیست،
بد
ما
نیست.
یه هندونه کارمون رو میذاریم
در اگه از اون طرف بخوای هندونه، اگه از این طرف نگاه بکنی یه چیز ولرم،
آره،
دیگه
ولرم
داغه اونجوری نباشه.
بله
بله،
قربون شما. آقا هندونه ما رو بیا.
اما ورزشگاه آزادی یا همون ورزشگاه آرام نشستم سر میز ورزش تا براتون از مهمترین ورزشگاه ایران بگم که قرار بود میزبان مسابقات بسیار مهمی باشه، اما انقلاب سال 57 همه چیز رو تغییر داد. باورتون میشه که هدف این بوده ایران میزبان المپیک یا جام جهانی فوتبال باشه؟ اونم در شرایطی که الان ایران از میزبانی تنها یک مسابقه ساده فوتبال هم محرومه و حتی استقلال و پرسپولیس برای بازی‌های لیگ داخلی هم یه زمین درست حسابی ندارن. شاید خیلیاتون با شنیدن اسم ورزشگاه آزادی ذهنتون بره سمت استادیوم فوتبالی که قبلا 100,000 نفر و حتی بیشتر هم گنجایش داشت و الان البته ظرفیتش با توجه به استانداردها کمتر شده. اما در اصل آزادی یا همون آریامر یه مجموعه ورزشی متشکل از امکانات و مجتمع‌های ورزشی مختلف و متفاوته، از استادیوم فوتبال گرفته تا سالن سرپوشیده 12,000 نفری، از سالن تیراندازی تا پیست‌های اسکیت، اتومبیل رانی و موتور سواری، از مجتمع 5 سالانه که برای بسکتبال و والیبال و وزنه‌برداری تا کشتی از اون استفاده میشه، از زمین‌های تنیس و سوارکاری تا محیط دوچرخه سواری و استخر. در مجموعه آزادی یا آریامر چند تا زمین چمن فوتبال و همچنین کمپ تیم‌های ملی فوتبال هم وجود داره. اما این مجموعه ورزشی چه زمان و با چه هدفی ساخته شده؟
روزی پر از غرور و افتخار برای جامعه ورزش کشور که در پیشگاه مبارک عرازتین و سران کشورها جشن گرفته شد. البته من باید توضیح بدم که این امکان رو نخواهیم داشت که بتونیم پخش به طریقه رنگی داشته باشیم. البته امیدواریم در سالهای آتی این امکان رو داشته باشیم.
کلنگ ساخت ورزشگاه آریامهر سال 1349 زده شد. قرار بود ایران در مجموعه ورزشی آزادی میزبان بازی‌های آسیایی سال 1974 باشه، یعنی سال 1353 خورشیدی. طراحی و ساخت استادیوم فوتبال آریامهر هم بر عهده عبدالعزیز فرمانفرماییان، معمار معاصر ایرانی و استاد دانشگاه تهران بود. آقای فرمانفرماییان معمار و طراح ساخت فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی فعلی آریامهر سابق و موزه فرش ایران هم بوده. ورزشگاه آزادی 26 مهر سال 1350 افتتاح شد. مراسم افتتاح این ورزشگاه در واقع پایان رسمی جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی بود که به مدت 5 روز در ایران برگزار شده بود. با این حال نخستین مسابقه فوتبال در این ورزشگاه در تاریخ 27 اسفند 1350 خورشیدی برگزار شد. بازی دوستانه بین دو تیم پرسپولیس و کروزیرو برزیل که با پیروزی 4-2 تیم برزیلی به پایان رسید. نخستین بازی دو تیم ایرانی در ورزشگاه آریامهر هم در تاریخ 25 خرداد 1352 بین دو تیم تهرانی پاست و عقاب از سری مسابقات 4 جانبه جام اتحاد برگزار شد. مجموعه ورزشی آریامهر اما دهم شهریور 1353 با آغاز بازی‌های آسیایی 1974 تهران افتتاح شد. این برای نخستین بار بود که بازی‌های آسیایی در خاورمیانه برگزار می‌شد و ورزشکاران 25 کشور در ایران حضور پیدا کردند. بعد از اون هم در سال 1976 رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا به میزبانی ایران در دو ورزشگاه آریامهر تهران و همچنین ورزشگاه تبریز برگزار شد. اما مجموعه ورزشی آریامهر قرار بود میزبان دو رویداد مهم ورزشی جهان باشه. ایران برای المپیک 1984 و همچنین جام جهانی فوتبال 1990 درخواست میزبانی داده بود. برای به دست آوردن هر دو میزبانی هم شانس بسیار بالایی داشت. اما وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 مسیر خیلی چیزها از جمله میزبانی این دو رویداد مهم ورزشی رو تغییر داد. وضعیت این سالهای ورزشگاه آزادی و سایر استادیوم‌های ایران رو هم که خودتون بهتر می‌دونید. من دیگه وارد داستان‌های اونا نمی‌شم.
ای راه گذر با ما بمان در شب مستی، میخورد آخر سر مرا تا باده بشکستی، جان به جانم شد آخر ای چلو خوردم، مست بودم از دستم رفت دلم و بردم، ساقی بریز ساقی بریز بس شدم و شیدا، آخر نبود یک مسلمان دهد به من زن ها، عالم به دور سر من میچرخده ای وای، در دلم هم آشوب شده از شما چه پنهان، یار میده آزارم سی چی خون آزارم، هی دل هورت دارم مستی شده کارم، جان به جانم شد روانه قمت به سویم، همچه روی مثل ماهت کجا به جویم.
ممنونم از شما که دارید به گلچین کافه فردا گوش میدید. البته این برنامه که زنده نیست و الان شما دارید مرده ما رو گوش میدید، ولی خب این دلیل نمیشه که بهتون بگیم چقدر خوشحالیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. دمتون گرم واقعا.
یک خانمی از ما در مورد اوضاع سوریه پرسیدن، ما گفتیم ما سگ کی باشیم که بخوایم در مورد سوریه نظر بدیم، ایشون گفتن سگ ما باش، ما هم گفتیم باشه تا باشه از این سگا، بنده همان به که افکار خیش میل به افکار پناه آورد. در مورد این سوریه هم خواجه کلینی در منظومه کلاغ و شیردوش میفرماید کلاغ پرید رو دوشم نمیذاره شیر بدوشم. کافکا هم تو همین معنا تو مسخ اشاره کرده به این که گرگور زامزا تو همون جنگید تا تو پذیرایی نجنگه، به یه معنا زامزا سوس شد تا پشه نشه، چون کلاغه که بی خود نپریده رو دوش خواجه گلنی، حتما به لسان خودش یه پیامی داره این کار، چون هیچ چیزی تو این جهان بی معنا نیست، به قول ارسطو اون چیزی که هست حتما هست، this is what it is. پس کلاغه اگه پریده رو دوشش و نمیذاره شیر به دوشش، حتما حرفش اینه که شیخ این گاوه اصلا نره، شما چی رو داری میدوشی؟ اینجاست که انسان تنها میمونه با خودش در تنهایی دنیای خودش، به قول فردریش دورنمات اشپیل نودش 99 بورسیا دورتموند. این عرفا یه چیزایی رو دیدن که ما نمیبینیم، همینه که دکتر شیواگو گفته اگه این اسد هم مثل باباش حافظ بود پس سعدی چیکار است این وسط در این عالم. اینا همش حول محور وحدته که جمع میشن، وحدت اینجاست که شکل میگیره، وگرنه که ما همه تو دوران ماقبل شلوار مونده بودیم. میگن یه بنده خدای یه روز داشته تو برکه شنای قورباغه میکرده، لک لک میاد میخورتش، به لک لکه میگن عزیز این قورباغه نبود شما خوردیش، و لک لکه گفت الاعمال به نیات، ما به نیت قورباغه خوردیم خوشمزه هم بود. اصلا از اینجاست که وحدت شکل میگیره، وگرنه چرا وقتی دوتا هزار با هم دیگر بغل میکنن بهشون میگن زیب؟ اینو من نمیگم و ابو علی مینا میگه. مشکل این اسد هم همین بود، حس بد بهش دست داد ولی اون دستشو رد کرد. حس بد همینه دیگه، بهش دست ندی اون بهت پا میده، بهش پا ندی اون بهت سر میده، بهش سر ندی اون دیگه میشه حرف استیو جابز که گفته بیار چمپیونز. این چمپیونز هم مفهوم کمی نیستا. یه بزرگی بهش گفتن چقدر ناراحتی؟ گفت چون تازه فهمیدم گروه خونم اون منفیه. پرسیدن خب این اشکالش چیه؟ گفت اگه او مثبت بود حداقل یه ویژگی مثبت تو زندگیم داشتم من. پس سعی کنید مثبت باشید، این معناست، این وحدت تو دنیا. اگه پول ندارید مثبت باشید، اگه بدبختید مثبت باشید، اگه اجاره خونتون عقب افتاده مثبت باشید، اگه قسطاتون عقب افتاده مثبت باشید، اگه احساس بدبختی هم میکنید مثبت باشید، حسن کلا مثبت باشید. به قول برتران راسل، تو بی اور نات تو بی، اسد اور نات اسد، دونت وری بیبی.
بنفش گل بیرون با مبید ببرد کی عهده، بگفتی بی وقت بهارهایم کی بر بخنده، گل بارن سبزان سرغاست بابا بنفشه، فصل بهار بم و بیامی دیل بابا سزنده، از یاد ببردی تو مگر قول و قراره، ده ناز نکن بیامی بر وقت بهاره، از یاد ببردی تو مگر قول و قراره، ده ناز نکن بیامی بر وقت بهاره. چی مانه دنیا به جان مانه، آخه غیر از وفا چی مانه، درم سر دیغم نرم می نازنین نزانه، درم سر دیغم نرم می نازنین نزانه.
جلال جان چی شده؟ دیدم قبل برنامه هم داشته هی موبایلتو چک میکردی.
آره والا این روزا مهدی انقدر هک و این حرفا زیاد شده که آدم باید به نظرم خیلی حواسش جمع باشه.
اون که بله، ولی حالا چی شده؟ هک شدی مگه؟
من که نه تا این لحظه، ولی آنه شده.
آنه کیه؟ رو نکرده بودی؟
بابا همین خانم فرانسویه رو میگم دیگه، همین که با براد پیت ریخته بود رو هم.
آها اونو میگی، با براد پیت که نه. حالا قصه شو بگی مردم هم بدونن.
چش میگیم، این خانم آنه که الان 53 سالشه، گفتم فرانسویه هم هست، یه روزی یه پیامی میگیره از یه براد پیتی که چی؟
که سلام عزیزم، سلام چطوری؟ من برادم، تو کی هستی؟
اونم گفته من آنه هستم و خلاصه ایشون با براد پیت مورد نظرش وارد رابطه شد و کار به جایی رسیده که براد پیتش بهش میگه که من مریض شدم و افتادم بیمارستان و
بله مشکلات مالی دارم برای نجات زندگیمو. در طی این مراحله که براد پیت مورد نظر ایشون بیش از 800 هزار یورو از این خانم پول میگیره.
ماشاءالله وضعش هم خوب بوده آنه. ببین خدا پولو به کی میده. تازه آنه از شوهرش هم جدا میشه تا بعدن که براد پیتش خوب شد بره بپیونده بهش، که یهو در یک روز سرد زمستانی میبینه براد پیت واقعی اومده تو صفحش از دوست دختر جدیدش رو نمایی کرد.
بله آنه احتمالاً اول شاکی میشه، فکر میکنه براد پیتش بهش خیانت کرده و رفته با یکی دیگه، در حالی که براد پیت واقعی اصلا روحش هم خبر نداشته و کلاهبردار مربوطه با استفاده از هوش مصنوعی و این حرفا ایشونو سر کار گذاشته بوده.
واقعا اینجا باید گفت که آخه آنه جان براد چه پیتی آخه عزیز من؟ براد پیت اگه مرد زندگی بود خب با جنیفر انیستون و آنجلینا جولی میموند.
الان کاری با روابط براد واقعی نداریم، شما داری. الان با کلاه بردارا کار داریم که این خانومو تلکی کردن. ماجرام واقعیه داریم میگیم.
اینا تو دلم مونده بود. بعد آنه جان رفتی از شوهرتم جدا شدی به خاطر رابطه با چی؟ آخه این چه وضعشه؟ حالا اون هیچ، 800,000 یورو رو اگه رفته بودی اون موقع بیت کوین خریده بودی میدی الان چقدر میشد؟ آنه به نظرم این یه امتحانه.
امتحانه چی؟
به خاطر قافیهش گفتم بگذاریم. ولی آخه آنه این چه وضعشه؟ مگه ویروسکش مستعانه؟
به مستعان چه ربطی داره؟
اینم به خاطر قافیه.
آقا ولمون کن حقیقتا، چون قافیه به تنگایت جلال به جفنگایت.
واقعا درست.
بعد
زندگی سخت تلخ بیرحمه میدونم، آدم اینا رو دیر میفهمه میدونم، هرچی خوبی کنی با همه باز هست دوشه، دلخوشی خیلی وقت چراغش خاموشه، ولی به جهنم وقتی تو همه دار و ندارن، به جهنم
وقتی تو دل خوشی روزگارمی
به جهنم،
وقتی دلت به دلم گره خورده
به جهنم،
دیگه هرچی سال بد و افزرده. کسی هر چیزی بعید نیست دیگه این روزا، دلتو نیشونن میسوزونن درست همون دلسوزا. یکم عجیبه ولی گاهی غریبه برات آشناتره، دیگه از یه جایی به بعد زندگی اون سلطو سر میبره. ولی به جهنم وقتی تو همه یه دارو ندارم، یه جهنم وقتی تو دل خوشی روزگارم، یه جهنم یه سال بد افسرده.
دید به میز مجله. حتما برای شما هم پیش اومده که قراره یه کار مهم انجام بدین، مثلا مصاحبه کاری برین، امتحان رانندگی دارین، گرفتن جواب بله از یار، و یا حتی روزی که قراره از یه پرتگاه بلند برای اولین بار بپری پایین و شجاعت خودت رو محک بزنی، البته با رعایت کامل اصول ایمنی. خلاصه تصور کنین که میخواین یکی از این کارا رو بکنید و با کلی تمرکز همه چیز داره عالی پیش میره که یه دفعه یه نفر یهو از دور پیداش میشه و با لبخندی پر از اعتماد به نفس بهتون میگه آخه چیزی نیست، استرس نداشته باش. و توی همون لحظه به خودت میگی کاش یه تفنگ داشتم که نه فقط خودم رو از این موقعیت نجات میدادم، بلکه این احمق رو هم میزدم. البته باید بگم که خشونت اصلا خوب نیست و منم مثال زدم و در مثل هم مناقشه نیست دیگه، ولی خب گویا این مشکل یه مشکل جهانیه دوستان، اصلا به طور رسمی به اپیدمی تبدیل شده. من مجله نیویورکر هم به این موضوع پرداخته که چطور میشه به این آدم‌ها، یعنی دلداری دهنده‌های بی خود و بی جهت، جوابی داد. کسایی که همیشه فکر میکنن استرس داشتن یه انتخابه. راه‌هایی برای پاسخ دادن به کسی که وقتی استرس داری بهت میگه استرس نداشته باش. ازش تشکر کنین چون به طرز معجزه‌آسای استرس شما از بین رفته و به جاش یه خشم وحشی جایگزین شده. بهش بگین وای، نه تنها استرس ندارم، بلکه الان که اینو بهم گفتی یه قدرت فوق‌العاده پیدا کردم. انقدر که دارم یه ماشین رو راحت بلند میکنم و میخوام پرت کنم. تو گوگل جستجو کنین نزدیکترین اقیانوس. بعد که پیدا کردین برای غرق کردن خودتون توش به سمتش حرکت کنین. توی مسیر هم سنگای زیبا رو جمع کن. یه نفس عمیق بکش، چشمت رو ببند و بگو آهان، حالا که گفتی دیگه هیچ استرسی ندارم. فقط یه سوال، گوشیم رو ندیدی؟ نمیتونم پیداش کنم. بعد شروع کن به دنبالش گشتن، برای اینکه هم خودت رو گم کنی هم طرف رو. اگه این شخص آدم عزیزیه براتون، خوب به صورتش نگاه کنین تا همه اجزای چهرش رو به خاطر بسپارین، چون احتمالاً این آخرین باریه که دلتون میخواد ببینیدش. بهش بگین ممنون، الان دارم روی نفس کشیدنم تمرکز میکنم، شاید از این طریق استرس نداشته باشم. توی این روش کاری که الان میخوام خدمتون بگم با طرف مقابل، یعنی شخص دلداری دهنده، کاری نداریم. در عوض سعی میکنیم حواس خودمون رو پرت کنیم. مثلا به عنوان یه فرد درگیر استرس چی کار میتونی بکنی؟ سه تا نفس عمیق بکش، آفرین، دوباره سه تا نفس عمیق دیگه بکش و هوا رو بده بیرون. دوباره آفرین، این کار رو هی ادامه بده تا بالاخره از درد گریت در بیاد. بعد حالا به خودت بگو جدی چته، چی کار میکنی با خودت؟ همش دنبال بهونه یا؟ آفرین، اینقدر خودت سرزنش کن تا اشکت دراد. قشنگ بذار اشکات بریزه. وقتی قشنگ ریخت و تموم شد، حالا یه سلفی از خودت بگیر. وای رنگ چشمات یه جوری شده که وقتی نگاش میکنی به خودت میگی تا آخر عمرت دیگه از خودت هیچ عکسی نمیگیری. اگه حواستون پرت شد که خب هیچی، اگه نه با ما تماس بگیری تا راهکارهای بهتری رو خدمتتون ارائه بدیم. با صدای بلند جواب بدین: آه نباید استرس داشته باشم، مرسی از راهنماییت احمق. خودتون رو برای یه جواب زمخت تو مایه‌های چی فکر کردی در مورد خودت یا افاده‌ها طبق طبق و اینجور چیزا آماده کنید، ولی خوبیش اینه که طرف به احتمال زیاد دیگه نه برای رفع استرس سراغ شما میاد نه هیچ کس دیگه. آرامش لحظه‌ای رو دریاب و این لحظه ناب رو ببل، چون بالاخره الان یه چیزی برای گفتن تو جلسات درمانی داری که به مشاورت بگی. البته اگه مشاورت هم از اوناست که برای رفع استرس از این راهکارها برات داره، حتما به فکر عوض کردن ایشون هم باش. یه نفس عمیق بکش، تمامش رو بیرون بده و بازدمت رو مستقیم توی صورتش بپاش. یادت باشه اگه می‌خوای این روش کار کنه، نفسی که بیرون میدی باید از اعماق دیافراگمت باشه. اگه نوشیدنی دستتونه بریزید رو صورتش. اون موقع میتونید آرزوی پاشیدن نوشیدنی به صورتهای آدمای رو اعصاب رو از لیست آرزوهاتون خط بزنید و حالا بذاریدش تو لیست خاطره هایی که شادم میکنه. خودتو بزن، از خودت یه نیشگون بگیر یا یه سوزن تهگردی چیزی رو یه کمی توی دستت فرو کن. دردش باعث میشه که یادت بیاد که مواجهه با این آدم یه کابوس بوده و وقتشه که بیدار شی. به جای خودت فرد مقابل رو بزن. البته شوخی کردم، هیچ کس رو نباید زد. به جاش مثلا چند تا مشت محکم توی بالشتتون بکوبید، احتمالا جواب میده. براش دعا کن چون اون حالش بدتر از توه. حتما بهش بگو برات دعا میکنم. و اصلا مهم نیست که هیچ دعایی بلد نیستی. خب حالا که این کارا رو کردید، مطمئنم به این نتیجه رسیدید که شما نه تنها استرس ندارید، بلکه به یه سطح جدیدی از بیخیالی رسیدید که خب حد نداره. ولی اگه هنوز فکر میکنید استرس نداشته باش برای شما کار نمیکنه، نگران نباشید. همیشه میتونید به طور محکم و جدی بگید: آره، من دیگه استرس ندارم. حالا دارم فکر میکنم چی از زندگی میخوام. و بعد برین یه گلگاو زبون برای خودتون دم کنید، از پشت پنجره به یه منظره دور یا نزدیک یا هر چی خیره بشید و به بلاهایی که سر فرد دلداری دهنده آوردید فکر کنید، به احتمال زیاد جواب میده.
خلاص.
جمله استرس نداشته باشد از نظر بعضی ها نشونه دلسوزی باشه، ولی معمولا هیچ کمکی به کاهش استرس نمیکنه. وقتی کسی توی موقعیت استرسا قرار داره، این جمله بیشتر از این که تسکین دهنده باشه، باعث عصبانیت و احساس بی‌توجهی میشه. چون استرس یه تجربه شخصیه و گفتن استرس نداشته باش به معنای نادیده گرفتن احساسات طرف مقابله. به جای این جمله بهتر همدلانه به کسی که استرس داره گوش بدیم، حمایتش کنیم و اگه بهش اهمیت میدیم، بهش بگیم که در کنارش هستیم و اگه کاری از دستمون برمیاد، فقط باید بهمون بگه که چی میخواد ازمون. یادمون نره که وظیفه ما فقط اینه که باید به احساسات طرف مقابل احترام بذاریم و با جمله مثبت‌تری مثل چطور میتونم کمک کنم ازش حمایت کنیم. If you want to win, if you want to win, take heroin, take heroin, then you got to be tragic. If you wanna be magic, we'll slash your wrist, we'll slash your wrist, a hand get this, a hand get this. If you want to win, if you want to win, take heroin, take heroin. If you want to win, if you want to win, take heroin, take heroin. If you wanna win, if you want to win, if you wanna win, if you want to win, if you wanna win, take heroin.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس، مرا ببوس.
درود به شما همراهان میز ترانه. امروز و بر سر این میز میخوایم به تصنیف جاودانه بهار دلنشین یا بهار آرزو بپردازیم. تصنیفی که آهنگساز اون کسی نیست جز روح الله خالقی و ترانه اونو هم مثل خیلی از کارهای موندنی تاریخ موسیقی سنتی ایران بیژن ترقی سروده. در اوایل دهه 30 خورشیدی استاد خالقی این آهنگو در دستگاه همایون ساخت و اولین اجرای اونو هم با مایه بیات اصفهان و به رهبری خود ایشون توسط ارکستر گلها نواخته شد و خواننده این اثر هم کسی نبود جز استاد مسلم آواز ایران غلام حسین بنان. این اجرا برای اولین بار از برنامه رادیویی گل‌های رنگارنگ پخش شد. ترقی سراینده این ترانه در مصاحبه‌ای تعریف کرده یه روز داوود پیرنیا بنیانگذار برنامه گلها او رو صدا میکنه و بهش میگه که روح الله خالقی تصنیفی رو ساخته که هنوز کلامی براش پیدا نکردن. داوود پیرنیا آهنگ بهار دلنشین رو روی ضبط صوت برای ترقی پخش میکنه و خودش برای انجام کاری میره به یه استودیوی دیگه. ترقی هم با شنیدن آهنگ و فقط در 45 دقیقه روی اون آهنگ شعر میگه. وقتی پیرنیا بر میگرده پیش بیژن ترقی و شعر رو میبینه به اون میگه بیژن جان، اتاق گلها رو با این شعر گل ریزان کردی. هماوردی چنین ذوق‌های سرشاری در دهه 30 خورشیدی منجر به تولید اثری میشه که سالها بعد علی زند وکیلی اونو به این زیبایی بازخوانی کرده.
تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سویه گا آمد بیا دامن کشان، چون سپر سرشکم در کنار بنشین نشان سوزنم.
مشتبه عسکری از شاگردان زبده استاد محمد رضا شجریان هم در آلبوم موسیقی شب جوانی که به عنوان یادواره استاد روح الله خالقی منتشر شده این ترانه رو بازخوانی کرده.
ای روی تو آینه عشقت غم دیرینه، بازا چو گل در این بهار سر را به بر سینه، تا بهار دلنشین آمد سوی چمن، ای بهار آرزو بر سر
در پایان به بازخوانی سمیرا دیلمقانی از خوانندگان و معلمان مطرح خوانندگی اشاره کنم که در اجرای زیبا و در قالب یک بازخوانی متفاوت به این میراث استادان موسیقی ایرانی ادای دین کرده.
تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو سوی چمن.
خب دوستان، امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشین از این برنامه. اگه یادتون باشه دوستانی که برنامه نوروزی کاف فردا رو گوش کردن، توی اون تیتراژ مخصوص شاعر برنامه‌مون یه جایی تو شعرش میگه که
میز به میز، دست به دسته، قربتیم بدون آهنگ، هیم خوشحالن و عالی، بدون شربت و آمپول، بیا تا سال جدید و ما باشیم با هم هماهنگ، شاد باشیم شروع سال و قربتیم بدون آهنگ.
شاید بعضیا براشون سوال پیش اومده باشه که یعنی چی که بدون آهنگ قر بدیم. خدمتتون عارضم که قر دادم بدون آهنگ دوستان درجه ای که واقعا آدم اگه بهش برسه دیگه میشه اند آرامش، اند بی خیال شدن، اند دایورت کردن. یعنی این که بدون بهانه و بدون دخالت آهنگ قر بدی. بعد این به نظر من که عالیه. نمیدونم شما چی فکر میکنید.
میز به میز، دست به دسته، قربتیم بدون آهنگ، هیم خوشحالن و عالی، بدون شربت و آمپول، بیا تا سال جدید و ما باشیم با هم هماهنگ، شاد باشیم شروع سال و قربتیم بدون آهنگ.
بله
مت میگم،
بله،
شغلای عجیب و غریب و جدیدم تو ایران زیاد ایجاد شده تو این چند سالا که ما نبودیم.
بله، ولی الان کدومشونو داری میگی؟
ببین، یه شغلی هست به اسم واسطه‌گر ازدواج. یعنی اونجا یه پولی میدی، یه پرونده تشکیل میدن برات و میگردن برات همسر پیدا میکنن.
عجب، چجوری آخه؟ مکانیزمش چجوریه؟
والا میگن اینا حتی از هوش مصنوعی هم استفاده میکنن برای این کار.
خدا به خیر کنه، هوش مصنوعی تولید داخل دیگه.
آره دیگه، واقعا ترسناکه. یعنی میگی من همسر میخوام، هوش مصنوعی انقلابی میگرده برات چه میدونم ماشین پیدا میکنه.
کاش ماشین پیدا کنه. آره. خیلی کارهای بدتر هم میکنه بکنه دقیقا. که در این مقال نگنجد.
بله. ولی یکی از این خانمایی که شغلشون همین کار واسطه گریه، رفته بود به دیدار رهبرش و خیلی هم اونجا دل خونی داشت از ایشون.
گلایه دارم از پسرانی که فقط زمان مهریه و تعیین 14 سکه دم از ولایی و انقلابی بودن میزنند، ولی وقتی به مرحله خرید جهیزیه ایرانی میرسد سخنان شما را فراموش میکنند.
اینا یعنی تا مرحله تهیه جهیزیه و اینا هم پیش رفتن.
آره، فکر کنم شب عروسی هم میان گرمش میکنن، میگن تو رو خدا اون خیارا رو پوست بکنین، حیف هزینه شده براشونا.
بله، این خانومه بود الان شنیدیم. در موارد دیگه هم خیلی شاکی بود از برادرای انقلابی که میرن اینا براشون همسر پیدا میکنن.
وقت انتخاب سر چند سانت قدر، چند کیلو بالا پایین بودن وزن، رنگ پوست، پر جمعیت بودن خانواده، معلم باشه که هم حقوق بگیره هم تابستونا تعطیل باشه و منطقه محل سکونت، به شدت با ما چانه میزنند.
خب آبجی، طرف اومده همسر پیدا کنه، طبیعتاً باید علف به دهن بوزی خوش بیاد دیگه.
بله، نخه یه ازدواج انقلابی اینه که هر کی که اینا انتخاب کردن و باید بگی چشم، کجا رو باید امضا کنم و باد مبارک.
قدیما پدر مادرها باید عروس تو مادو میپسندیدن، الان نظام ظاهرم باید بپسندتشون.
سر عقدم عروس خانوم میگه که با اجازه پدر و مادر و نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تشکر از واسطه‌گر ازدواج عزیزم،
به مبارک باشه. ممنونم از مهمانانی که از راه دور رو بفرمایید. خدا بفرمایید اون دیوا.
بفرم.
شیرینی ها خواهش می‌کنم.
یه بار دیگه
دلدای منی.
یالا ها
رو عروسی ها.
یه بار دیگه کل میشه بکشم. کل داری؟
کل مصرف نشده نداریم؟
نداریم.
خب علت مشکل پاره شونات اینو.
من می‌خواستم بگم که البته این انقلابیون انقدر کل بلند نمی‌کشن شرم جان.
نمی‌کشن، ولی
به اینجوری کل نمی‌کشن.
نه، این کل غیر انقلابیه.
آفرین.
آره. این کل با این
زده کل... انقلابیه. کل زده انقلابی.
کل اینا باید خب چیز کنن دیگه، باید دو تا انگشت اینجا.
بله.
بند من بذار بکنم.
نکنه،
کار غیر بهداشتی.
دقیقاً انار هم دون که غیر بهداشتی شده، انار دون میکردی به اون دستونه.
انار اوکیه، خودش ترکیباتی داره که چیز میشه،
بجه گلپر و اینا. آها، دستات زده عفونی میشه، نه انار. خب
حال میخوای یه کل انقلابی بکشم؟
نه نمیخواد. بزن این خانومه حرف داره هنوز.
وقتی هم که سخنان شما را یادآوری میکنیم میگویند خب بالاخره باید به دلم بشینه دیگه. خب برادر من، شاید دل شما مشکل داره که چهره طبیعی 70% دخترای جامعه را نمیپسندی.
ولی کلو دیدی؟
کل بود.
کل بیشتر انقلابی بود. ولی دلش پر بود.
آره دل اونایی هم که نشسته بودن هم پر
آفرین.
بود. همه ناراحت بودن. میگم چیکار کنیم خواهر؟ میخواید دل برادراتونو بازداشت کنیم به جرم مشکل پسندی؟
اوجل واقعا داریم وارد مرحله دارک میشیم.
بله.
ولی من در کل نمیدونستم که این دامادای حزب اللهی هم انقدر مشکل پسندن.
آره بابا، اونا ظاهراشون انقدر غلط اندازه ولی در باطن ماشاءالله خیلی هم داغن.
شما صحبت کردی باهاشون؟ خودشون گفتن؟
نه والا کم سعادت بودیم نرسیدیم خدمتشون، ولی این خانومه ظاهرا خیلی دل خونی داره. همش هم البته به نظر من تقصیر اینستامینستاست.
آفرین آفرین. این برادرها میرن توی اینستاگرام دور میکنن. آره. بعد یه چیزایی میبینن که دیگه حالشون دگرگون میشه.
خب برادر من، تو معیارات در حد صدر اسلامه، بعد مستاقات جوونیای شارنستون و جنیفر لوپز، نمیشه که اینجوری چشاتو درویش کن میای تو اینستامینستا.
ببین به نظرم بعدش اول به این برادرها بگن که ما از اون واسطه هاش نیستیم که از تو اینستا براتون زن پیدا کنیم.
از کجا پیدا میکنم پر؟
از تو پایگاه.
آره خب درسته، ولی به هر حال برادرای انقلابی خوش سلیقه هم نگران نباشن، درست میشه ایشون.
از این پایگاه به اون پایگاه فرج.
خوب تو چشم نگاه کن ببین شدم روانی، با کسی که پاس بمیده نه نمی کنم تبانی، سینگلی ترجیمه بهتر از این شبانی، داشتی پیکار و سنگین مریز اینا دیگه رو ما جواب نی، پره پریم ولی بریز میخوایم بشیم کله پا، اونو بگیر که یه ریز داره میاد سمت ما، هی میره چپ میره راست بس که خورده رو حواست، اون یکی نچسبه رو همش توی جست و عداست، چپ کردش که این وسط بیاد جمعش کن، از دست رفتش خواهشن پیکاتون رو کمش کنی، هر کس که فازه بد داد به پیچی دکش کنی، این دستمون دیر رسیده بچه ها روشنش کنی، چپ کردش که این وسط بیاد جمعش
خب دوستان، حتما یادتون هست که تو آذر ماه 1399 یک عدد نیسان آبی به اذن خدا و بدون دخالت دست شروع کرد به شلیک به سمت ماشینی که کی توش بود؟ محسن فخری زاده، یکی از شخصیت‌های اصلی برنامه هسته‌ای نظام، و شربت شهادت رو به ایشون چیز کرد دیگه.
بله، حالا اتفاقی که افتاده اینه که وزیر اطلاعات وقت یعنی محمود علوی اومده یه حرفای عجیبی زده در مورد اون ماجرا.
در مورد شهید فخری زاده فرق میکرد. ما شهید فخری زاده هم قبلش اطلاعاتی داشتیم و دادیم خدمت ازمون، هم بعدش تمام چهرهایی که در عملیات ترور، چه در مرحله تدارکات، چه در مرحله عملیات و چه در مرحله خروج از کشور، اینا رو همه رو شناسایی کرد. اما با یک دشمن هوشیار قهاری مواجه بودیم که نوعاً نیم ساعت قبل از این که ما به اینا برسیم و رو اینا عمل بکنیم، اینا صحنه رو خالی میکردن.
عجیبا، یعنی همیشه اینا نیم ساعت از دشمن قهارشون عقب بودن. خب نمیشد این دفعه یه ساعت زودتر برن سر قرار؟
خب اونا میدیدن اینا سر قرارن، نمی اومدن سر قرار را دیگه ای بابا.
خب پس همون نیم ساعت زودتر میرفتن یه جایی به هم میرسیدن دیگه. بعد اینا از کجا میدونستن که اونا نیم ساعت پیش چیم زدن؟
یه
حتما دستگاه فرارسنج گاه داشتن که کارشون به اینجا نمیرسید. به هر حال ما هم تو زندگیمون سابقه قرارهای سرکاری و اینا داریم، یه بار دوبار دیگه نه اندازه اینا. آخه
خب آقا جلال، از قرارهای سرکاری تو برامون تعریف کنید ببینیم.
آره، در مورد مسائل امنیت ملی و اینا حرف میزنیم و درگیری ایران و اسرائیل. مسائل پوچ و بی‌اهمیت، من جاش اینجا نیست.
جاش مزن. کجاست؟ جاش خودت سر بحثو باز کردی، بذار بگیم راست.
بله میکنین نه شما، من غلط کردم. برای اینکه ملینا دست از سر قرارهای سرکاری من برداره، اجازه بدین حالا که بحث درگیری ایران و اسرائیل شد، صحبت‌های یه برادری رو گوش کنیم که از این ارزشی پرزشی‌ها داره در مورد قدرت اسرائیل حرف میزنه ایشون.
اولا دوستان فکر میکنم مثلا کار نظامی کردن با اسرائیل پلی استیشن بازی کردنه. شما قدرت اسرائیل قدرت نظامی غربه. اصلا شوخی بر ما سال گذشته ای که دوستان حزب الله به ما میگفت شما ایرانی اصلا در نادانی به سر میبرید در مورد قدرت اسرائیل شوخی میکنید و دارید میبینید نیروی حزب الله رو ترور میکنه قبل از اینی که خود اینا بدونن چه خبره اعلام میکنه که ترور موفقیت‌آمیز بود یا نه. ماجرای پیجر، ماجرای بقیه اوصافی که داره.
بله بله، این حرفای مهدی افراز بود، مدیر پژوهشکده باقرالعلوم.
آره دیگه، وقتی خودیاشون دارن این حرفا رو میزنن فکر کنم معلومه که خیلی فشار اومده، اونم به کجا؟
حتما به چند جا.
اسرائیل برای زدن ستاره خلیج فارس که جزء بانک اهداف اصلیه، یکه که 70% بمب بنزین کشور از مدار خارج میشه. ستاره خلیج فارس اصلا اسرائیل نیاز به ورود نداره، از همون پایگاه بحرین بمب رو بلند میکنه رها میکنه، 300 کیلومتر هم در سطح میتونه حرکت کنه مستقیم میزنه. مگه پدافندی که مثلا ما داریم مثلا حزب الله نداشت؟ پدافند ویژه ما نداریم، فکر نکنید.
راست میگه، البته یه چیزای درب و داغونی داشتن که خب اونا رو هم ظاهرا اسرائیل تو آخرین حمله ای که کرد به ایران زد هشتبلکوشون کرد.
خب همین که هشتبلکوشون کرد دیگه فکر کنم برگردیم به بحث قرارای شما، یا هنوز ادامه داره این بحث هشتبلکو؟
برادر افراز داره هنوز حرف، هنوز داره ادامه میده.
دوستانمون امشب تماس گرفتن سوریان، آوارگان شیعه علاقمند به حزب الله که الان تو هتلای دمشق ساکنن، بالا تا پایین همه جا دارن فحش میدن، اولا ایران و بقیه هم بعد. خب زندگیشون همه چیزشون جنگ رو خیلی شوخی گرفتیم.
بد شد که فکر کنم در این زمینه هم به نظرم بود استراتژیکشون در کل منطقه خیلی موفق عمل کرده،
در زمینه فحش خوردن دیگه.
آره آره دیگه، قبلا تو کل ایران صبح تا شب مردم از خجالتشون در میومدن، ولی الان موفق شدن درصد فحشندگیشون رو در کل خاورمیانه ببرن بالا.
بله درسته، اسنادش هم موجوده، هر کیم قبول نداره اینها. حاج آقا پناهیان داره توضیح میده،
گفتن آقا ما تحقیق کردیم 99.5% فوش ها، ناسزا ها، دریبری ها، جسارت ها، حرمت شکنی ها شخص مقام معظم رهبریه.
حالا فکر کنی ماجرا منتقل شده به کل خاورمیانه، آخه شخص مقام معظم رهبریشون فکر کنم خیلی داره اذیت میشه.
بله خیلی تموم شد. آره. خب می‌خواستی برامون از اون قرارهای سرکاریت بگی؟
ای بابا ول نمی‌کنی. چرا بابا، هر کی نقاط ضعفی در گذشته خودش داره. آها. میگه ملا جان به قول حضرت امام میزان حال فعلی افراد.
نخه نخه جلال جان، از این خبرا نیست. اینجا در کافه فردا ما شفاف سازی می‌کنیم.
به قول بچه‌ها با ولم کن، ولم کن. ولم کن، کجاست اون گلوم؟ کارم کن، داد ولم فرش شد دفع فنسی، وای، I can't see، وای، چرا پلمسی، بیا جلو مال دنسی، دامبولیه ولی دامبولی نی، به فضا میزنن هی بام تو بینی، زامبی هالووینی میریزن باز رو سینی پس دابولی چیرز، وو بده من سیگار، بگو این بد خواب بزن سیکار، چطو میریم بالا ما بیلی کار، میسوزه بنزینه توی زیپا، اینجا دود کشه توی خونن، میذارم بوست پچه روی گونم، نیس پولم، نیس پولم، سوار الکل مورکولم، باولم کن، باولم، باولم کن، باولم، کجاست اون گلون، کارم کن، داد داولم کن، باولم، باولم کن، باولم، کجاست اون گلون، کارم کن، باولم کن، باولم کن، باولم کن،
باولم کن، باولم کن، کافه فردا.
بشین، چرا نمیشینی؟
چیزه قربان، حالا توضیح میدم براتون.
تو پروندت نوشته رفتی خودتو همه جا به عنوان بدل فرمانده موشکی معرفی کردی.
بله قربان، درجه هم هم دیدید دیگه، سردار بودم، خیلی هم به میومد. نه
خب چی شد که لو رفتی؟
همه چی داشت خوب پیش میرفت قربان، تا وقتی که پیجرم منفجر شد.
مزخرف نگو، چرا نمیشینی حالا؟
قربان آخه پیجرم تو جیب عقبم بود که منفجر شد، تازه دو تا هم بود، یکی اینور یکی اونور.
واقعا که خب فکر نکردم خیلی سری ردتو میزنیم و میگیریمت.
نه قربان، من خیلی وقت تصمیم گرفتم اصلا فکر نکنم قربان.
به چی؟
به همه چی قربان. اصلا آخرین تحقیقات نشون میده آدم هرچی احمقتر و بیشعورتر و بیمغزتر باشه فکر نکنه بیشتر عمر میکنه قربان.
خوبه که خودت قبول داری بیشعوری.
من مثل داعش هم قربان، مسئولیت همه چی رو قبول میکنم. چیزی دیگه هم هست برید قبول کنم آقا قربان، هستم چی.
رفتی ادعا کردی که سیاست های موشکی رو تو تعیین میکنی تو کشور.
بله قربان، دیدم کسی پا پیش نمیذاره تعیین کنه، من هماهنگ کردن.
خب توضیح بده ببینم.
چیه قربان؟
سیاست‌های موشکی تو.
قربان این چیزا محرمانه است، نمیتونم جلوی شما بگم. من سردارم آقا قربان.
مزخرف نگو.
مزخرف چیه قربان؟ من تو جلسه برای برادرایی که بودنم توضیح دادم.
که چی؟
که موشک‌ها هم دل دارن، نباید اونا رو همش تو انباری نگه داریم زیر کوه. خب خسته میشه، افسرده میشن دیگه، زودتر باید اونا رو شلیک کرد قربان.
چقدر چرت و پرت میگی. ظاهرا رفتی گفتی با اتکاب توان متخصصین داخلی تونستی کشور از پرتابه‌های خارجی بی‌نیاز کنی.
پرتابه نه قربان، مایتابه. اشتباه تایپی شده قربان، دقت نمی‌کنی.
مایتابه چیه؟ پرتابه.
پرتابه اسم دختره، یعنی قربان قشنگه قربان.
نه یعنی چیزی که پرت میشه، خودت گفتی تو پرونده‌ت هست.
آها اونو میگید قربان. نه اونجا تو اون محفل خاص بحث این بود که به حمدالله ما توان اینو داریم که همه چیزو بومی سازی کنیم، حتی چیزایی که قابل پرتابه. پرتابه اونجا فعل قربان، نه اسم.
چی میگی؟ من نمیفهمم
قربان. معلومه شما تنبل کلاس بودید و پایتون ضعیفه. فعل دیگه، فعل که تای جمله میاد اون قربان.
مزخرفات تموم شدنی نیست. تازه رفتی گفتی ساخت موشک‌های خانواده شهاب هم طرح تو بودن.
آره بابا خانواده شهاب اصلا خط قرمز منن قربان. اتفاقا از وجدانم دارم قربان وقتی به خانواده شهاب فکر میکنم.
چطور؟
آخه من تای دلم قربان شهاب سر رو از شهابای دیگه بیشتر دوست دارم قربان.
یعنی میشناسی همه شهابا رو؟
مگه میشی نشناسم قربان؟ بچه‌ها من این شهابا، شهاب 1 2 3 4.
بعد ببینم چرا شهاب 3 رو بیشتر از همه دوست داری.
به خاطر سر جنگیش قربان، من به سر جنگی خیلی حساسم قربان.
چطوری انقدر چرت و پرت میگی؟ رفتی مزاحم یه سری خانم محجبه هم شدی که.
قربان به عنوان فرمانده موشکی طبیعتاً باید مزاحم این خانمای محجبه بشم دیگه، به بقیه خانوما که تحویل نمیگیرن اصلا.
به خانوما گفتی اینجور که اینجا نوشته شهید زنده ای.
بله قربان، آخه من چند بار مورد اصابت قرار گرفتم تو جبهه قربان.
تو کدوم جبهه؟
اونم اسرار نظامی قربان. ولی مهم اینه که راضی سادات و نازنین زهرا خیلی دلشون برام سوخت وقتی فهمیدن من چند بار رو مین رفتم و برگشتم.
خب کسی که روی مین میره مگه برمیگرده؟
آره خب من برگشتم قربان. رمز موفقیتمو بهتون بگم؟
بگو ببینم چی میخوای بگی.
اینکه سر سفره پدر و مادر بزرگ شدم و هیچ وقت جلوی بزرگترا پامو دراز نکردم قربان.
یکی از این خانوما شکایت کرده که بهش گفتی هدفت از رابطه اینه که بچه دار بشی و اسم بچه‌هاتو بذاری شهاب، قادر، سجیل، فاتح. اینا اسم یه سری موشکن.
خب قربان از فرمانده موشکی مملکت توقع دارین اسم بچه‌هاشو افشین و کامبیز و کیخسرو بذاره قربان؟
تو وقتی بدل یکی میشی واقعا باورت میشه که اون آدمه ای؟
بله قربان، من متدم تو بازیگری اصلا متد اکتینگه.
چی؟
متد اکتینگ دیگه قربان، همون که کنستانتین استانیسلاویسکی میگه گفتیه.
صبر کن صبر کن، این کی بود؟ نکنه همدستم داری، اونم خارجی؟
نه قربان من همدست ندارم، من تنها و تکفرم قربان.
پس اون اسمی که گفتی کی بود؟ استار نمیدونم چی
اونم اسرار نظامی قربان. من نمیتونم اینجا بگم که همه چی.
چطوری با این سرعت بالا انقدر پرت و پلا تولید میکنی؟
کار مجید قربان، با مجید تمرین کردم که انقدر خوب پرت و پلا میتونم.
وایسا وایسا، مجید کیه؟ هم دستت دیگه ها.
مجید قربان دوست بچگیامه، وقتی با هم تنها میشدی اون هی میگفت پرت، من میگفتم پلا، اون میگفت پرت، من میگفتم پلا. انقدر ادامه میدادیم تا یک نفس کم بیاره قربان.
هر دوتون رو باید بازداشت و بستری کنیم.
بستری کنیم قربان، ما این همه وقت عین الاسد بودیم، حالا میریم عین الجسد میشیم، ملال نیست قربان که.
ببینم تازه رفتی ادعا کردی بس. که موشک ماهواره بر نور رو هم تو ساختی.
نه قربان اون اشتباه شده، اون کار من نبود. من برای فضا رفتن نیاز به موشک پوشک ندارم قربان.
پس نیاز به چی داری؟
یه زنگ می‌زنم به ساسان، اون خودش میفرستتم فضا قربان.
ساسان کیه؟ یه همدست دیگه؟
همدست نه قربان، ولی همکامه قربان. ساسان کار بد دست مردم نمیده، کاراش آفتاب خورده است واقعا، اصلا یه بعضی قربان.
پس ساسان برات مواد مخدر فراهم می‌کنه؟
فراهم نمی‌کنه قربان، میپیچه برات قد موشک، اسمش هم میذاریم ساتیوای 1 2 3.
عجب عجب، ببین اینا همش داره اینجا ثبت میشه.
بله قربان، بعدم روشن میکنه دست به دست میکنیم، بعدم که میریم فضا و اصلا وای وای.
ببین تو صفحه اینستاگرامت نوشتی که سفارش سامانه موشکی پذیرفته میشه، جریان چیه؟
خب پذیرفته میشه دیگه قربان، جریان نداره.
تو میتونی سامانه موشکی بسازی؟
نه قربان، ولی سفارششو که میپذیرم، مشتری پول کریخ به حساب، بعد بلاکش میکنه.
تو نمیدونی مجازات مسخره کردن پیشرفتای نظامی کشور چیه؟ نه
نه چیه قربان؟
پدرتو در میاریم
قربان. با پدرم کاری نداشتم. میخواین مادرمو در بیاریم؟
خفه شو.
حرف زشت. واقعا ما باید به سمتی بریم که در هیچ شرایطی حرف زشت به هم نزنیم.
خجالت نمیکشی تو؟
نه قربان، من هر چی ساسان بهم بده میکشم قربان، از دست غریبه چیزی نمیگیرم.
نگهبان نگهبان، بیا این موضوع رو بردار ببر. نگهبان
قربان، تازه تازه جای این سید حسن نصرالله رو هم من رو دادم.
اندازه این حرفا نیستی.
اصلا راز موفقیتم هم همینه که اندازه این حرفا نیستم. اسماعیل هنیه رو چی میگید قربان؟ اونم من گرا دادم.
نگهبان کجای پر؟
قربان قبل از اینکه بیاید من گرای شما رو هم دادم. خود دانید دیگه قربان.
بیا اینو بردار نگهبان ببر.
بهار اومد شاخه ها شکوفه بارون شدن، دروغ نگم باغچه ها یه پارچه ریحون شدن. از خونه بیرون بیا هوا بهاری شده، نگاه کن به آسمون پر از بناری شده. از خونه بیرون بیا هوا بهاری شده، نگاه کن به آسمون پر از بناری شده. بیا که دل هامونو جدین خالی کنیم، تبیر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم. بیا که دلهامونو جدین خالی کنیم، تبیر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم. شد گلایی ها عروسی شوهر ماست، همه جا سمت 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 سمتی دنیا مال ماست. آسمون مثل آینه زمین پر از سپیدار، هر از سوهای رو دلم خبر میدن اومد بهار.
شما هم خوش اومدید به میز کنار پنجره. میدونید که با علیرضا میرسدالله اینجا در مورد همه چیزهای عجیب و غریبی که علیرضا تو سفرهای زیادی که داشته و تجربه‌های عجیب و غریبی که تو مناطق مختلف دنیا داشته از سر گذرونده و میخوایم علیرضا رو اینجا تخلیه اطلاعاتی کنیم و این چیزهای عجیب غریبی که میدونه رو وادارش کنیم که با ما تقسیم کنه دیگه. چه کاری، تنها خوری خوب نیست. و من میدونم که علیرضا یه عالمه سفرهای کاملا غیر متعارفی داشته به آفریقا، کشورهای مختلفی در قاره آفریقا که میدونیم که پر از عجایب، پر از اتفاقاتیه که در درک انسانهای امروزی نمیگنجه. و حالا به عنوان یه شاهد زنده دست اول علیرضا میخواد برامون از کجای آفریقا میخواد شروع کنی؟ علیرضا
از کجا شروع کنم؟
از اونجاش.
ببین آفریقا خیلی قاره پهناوریه و خود نقشه، چون نقشه ها رو دیدی وقتی که ما رو دیوار میذاریم نقشه رو فشرده میکنیم به نظر آفریقا کوچیک میاد. فرهنگ های مختلفی که در نقاط مختلف آفریقا هست خیلی با هم متفاوته. از اون بالا که فرهنگ مصر و مراکش، یعنی از این سر مصر تا اون سر مراکش، فرهنگ به هر حال یه مقدار عربیه و آفریقایی به هر حال با پوست روشن‌ترن. اون یه فرهنگ برای خودش، شاید ما با اون بیشترین آشنایی رو داریم. بعد میایم به سمت اتیوپی، سودان، کنیا، تانزانیا که این فرهنگ‌هاییه که خب اینا هم همه این مردمان یه جورایی از کنار رود نیل اومدن و یه شباهت‌هایی باز با مصریا دارن ولی نه زیاد، و هرچی دورتر میشیم اینا فرهنگ عجیب‌تر میشه، مردم متفاوت‌تر میشن. بعد یهو میرسیم آفریقای جنوبی، جریان آپارتاید، سفیدا و سیاها که اصلا یه قصه دیگه میشه. و از اون ور وقتی سمت غرب آفریقا میرین دیگه انقدر دور میشین که همه چیز به نظر شبیه انگار شما رفتی یه سیاره دیگه. وقتی بنین و توگو و غنا و فرهنگ اون کشورها رو میبینین خیلی قصه تغییر میکنه. برای همین من اگه بخوام آفریقا رو شروع کنم راجع بهش صحبت کردن، من چند تا سفری که داشتم تقریبا تمام مناطق آفریقا رو من بجز آفریقای جنوبی رفتم. دلیلی هم که آفریقای جنوبی رو نرفتم به همون دلیلی که یونایتد استیت آف آمریکا رو هنوز نرفتم.
به اندازه کافی عجیب نیست که تو بری.
باقی آفریقا رو رفتم. و برای اینکه برگردیم به موضوع، یکی از چیزای جالبی که در آفریقا دیدم اینه که ببین ما فکر میکنیم که بردهداری خیلی ماجرای غربی مثلا کاملا از تفکر چیره شدن بر دیگران اومده، ولی واقعا اگه بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اروپایی‌ها فقط سوار موج میشدن و سوء استفاده میکردن از فرهنگی که موجود بود اونجا. شما ببین وقتی مثلا انگلیسی‌ها میرن هندی‌ها رو برده که نمی‌کنن با زنجیر بیارن، یا مثلا کشورهای دیگه‌ای که چون فرهنگ اصلا اونجا موجود نیست. من همیشه برام سوال بود که اصلا این قضیه برده‌داری یعنی چی، و بعد توی سری از قبایل که رفتم دیدم رسماً هنوز همدیگر رو می‌خرن می‌فروشن. یعنی
این که میگی ما رو همین دنیای
دنیای معاصر، بله
مثلا چند سال پیش چند ماه پیش میشه بری همچین تصاویر رو ببینی.
بله. شما
روزا
در تانزانیا مثلا توی قبایل ماسایی که جزء قبایل بسیار پیشرفته و با فرهنگ آفریقا هستن، هنوز قبایل ماسایی در مثلا به طور مثال در تانزانیا قبایل ماسایی که هنوز جزء قبایل با فرهنگ و با ریشه حساب میشن، شما میبینین که دختر رو میخرن برای ازدواج با پسرشون، و در واقع زن میخوان بگیرن میخرن، دختر رو میفروشن. میگه با یکیشون صحبت میکردم، میگه من باید خیلی دختر زیادی داشته باشم برای همین زیاد زن میگیرم.
یعنی با فروختن مثلا دخترش یارو کسب درآمد
میکنه.
بله
میگه من باید دخترامو بفروشم که بتونم گاوهای بیشتری بخرم، چون دختر رو میدن گاو میگیرن.
یعنی خودش پولی رد و بدل نمیشه در، یعنی مستقیما دختر رو میدن،
دختر رو میدن گاو میگیرن.
درست.
و میگه که خب من بعد بدی ماجرا اینه که باید گاوو بدم زن بگیرم. گفتم سودت این وسط چجوریه؟ گفت دختر خوشگل رو اگه بدم گاو بیشتر میگیرم، زن معمولی اگه بگیرم گاو کمتر میدم.
اوکی.
یعنی انقدر قصه بی اخلاق و نادرسته،
خیلی رباتیکه دی، خیلی خوش دیگه. یعنی
و فکر میکنی که این میگه که مثلا من دخترم خوشگل باشه گرون میفروشمش با معیار خودشون، زنم مثلا معمولی باشه با استانداردهای اون جامعه خوشگل محسوب نشه ارزون میخرمه.
یعنی مجبوره که گاوهای بیشتری بده که زن خوشگلتری بگیره که دختر بهتری. بعد پسرم تو تولید.
خیلی عجیبه. بعد اینا پسر که تولید میشه، اگه پسر شکل، چون تاریکه قبیله‌هاشون شب و برق ندارن، مرد کنار گاو و گوسفند میخوابه، یعنی همه چیز با پهن درست شده اونجا، یعنی تخت خواب همه چی با پهن فشرده است.
واقعا؟
بله. و مرد کنار گاو و گوسفندش میخوابه، ولی آلونکای چوبی درست کرده که داخل زنها میخوابن.
اینها قبیله هایی هستن در مثلا تانزانیا.
بله، قبیله یعنی داتوگا، قبیله ماسایی، قبیله های پیشرفته تر و مدرن.
تازه اینا پیشرفته بله هاشونن که در پهن.
اینا مثلا یه مردی، وقتی شما خانه یک مردی رو میبینی میفهمی چند تا زن داره، چون برای هر زن یه آلونک باید سقف گنبدی باید بسازه
با پهن.
با پهن، بله. و بعد قسمتی که گاو و گوسفند هست، خودش اونجا شبا پلو اینا میخوابه، نصف شب تو هر کدوم از اون اتاقا هوس کرد بره با میشه میره. بله.
اوکی.
و قصه از این قراره که هرچی این بزرگتر باشه، تعداد زنها بیشتر باشن، یا اون قسمت حیواناتش بیش پربارتر باشه، بیشتر حیوان توش باشه، این ثروتمندتر
آخر بزرگتر باشه. زندگی بهتر.
بله، تو همین مایه ها.
یا گاو بیشتر زندگی بهتر.
من همیشه سوال برام بود، خب این زنها اصلا عشق رو حس میکنن نمیکنن، اصلا قصه یعنی چی؟ و باهاشون نشستم صحبت کردم و گفتم تک همسری عصبانی شدن از دست من.
زنها؟
بله زنها.
زنها؟
آره، که یعنی چی که تنها با یه مرد؟ اصلا معنی نداره تنها با یه مرد زندگی کنیم. ما زنها با هم اینجا دوستیم، مریضیم، به هم کمک میکنیم. ما این مرد مگه چی میخواد از ما؟ اصلا چیز عجیبی نیستش که ما داریم با هم زندگی میکنیم. یعنی مرد اصلا مثل اینکه مرد شاید به قول اصطلاحش اینه ابزار جنسیه، میتونه، یعنی زنا نیستن، مرده است. برای اینکه زنا اصلا مرده رو آدم حساب نمیکنن، مرده فقط خب داره دیگه، گاو و گوسفند زیادی داره. اوکی. و اینا میتونن به اصطلاح ارتزاق کنن از کنارش. و خیلی برای من جالب بود که خیلی به شدت مخالف بودن با تک همسری
زنها.
بله زنها.
و مردها هم طبیعتاً بیشتر به شکل انجام وظیفه نگاه میکنن. و
من فکر میکنم مرد بالاخره مرد، فرق نمیکنه بدوی باشه یا جدید باشه. مرد لابد فکر میکنه آه من زنهای خیلی زیادی دارم،
لطفش به جماعت.
آره دقیقاً. آره لطفش. آره خلاصه قصه اینه. در مورد مرد من نمیدونم، ولی در مورد زنها برای من جالب بود که با تک همسری موافق نبود.
و با وجود اینکه هیچ عاملیتی هم ندارن، یعنی ما یه سری جاهای دیگه دنیا که حالا حتما تو برامون بعدن خواهی گفت میدونیم که خب مثلا زنها تصمیم گیرندن، یه هم چیزی من شنیدم توی سر از
تقریباً بیشتر مناطق دنیا و قبایل زنها نقش خیلی خیلی زیادی در زندگی روزمره دارن.
و این داستان ادامه داره.
تو چشم هر آدمی یه پنجره بازه، اگه درست ببینی هر از رمز و رازه، از پشت پنجره ها حال دلا پیداست، یکی سیاه و کدر
یکی مثل الماس بیایم شب واسه من درای قلب تو و کن میدونی جات تو قلب منه دوباره جات رو پیدا کن من هنوز وقتی میخندم چشمامو میبندم کاش میشد بیای بگی چشاتو وا کن شما بزن خبر کن شب تارو بزن سحر کن دنیا رو دیوونه تر کن دنیا رو دیوونه تر کن شما بزن خبر کن شب تارو بزن سحر کن دنیا رو دیوونه تر کن دنیا رو دیوونه تر کن بزن خبر کن شب تارو بزن سحر کن دنیا رو دیوونه تر کن دنیا رو دیوونه تر کن با شما بزن خبر کن شب تارو بزن سحر کن دنیا رو دیوونه تر کن دنیا رو دیوونه تر کن
آب فردا
خب جلال سر همین میزه بشینیم حرف بزنیم یه پاشیم بریم جای دیگه
بریم یه میزه چرکی اصلا
یه میزه چی آخ خطرناکه
آره
میخواییم که راجب سریال اسکوید گیم یا بازی مرکب یا بازی ماهی مرکب حرف بزنیم که فصل اولش خیلی سر صدا به پا کرد و فصل دومش بالاخره بعد از حدود 3 سال منتشر شد یه حدود 2 هفته پیش
ممنونم از تو که من آوردی سر یه چیز فرهیخته
حالا همچین هم فرهیخته نیست سریاله ولی کم به هر حال دیدی فصل دو رو
بله فصل دو رو دیدم
و... اینم بگم که اسپویل ممکنه بکنم یه سری چیزه رو ها
سعی میکنیم حتی اقل اسپویل کنیم کار سختی دیگه خدا من یه سریال حرف بزنی
یه پیشنهاد من دارم برای کسایی که سیزن اول فصل اولش رو دیدن الان که فصل دو اومده فصل دو رو نبینن سب بکنم پیشنهادی که به خودت هم کردم ولی گوش ندادی بذارین فصل سومش گفتن که احتمالاً تابستون همین سال 1400 و
میشه 4
4 میاد همین 2025 که الان توش هستیم و بذارین یهو با هم دو سه رو ببینین خلاص چه قال قضیه کنده شه
آره چون یک جایی تموم میکنه که آرزو میکنم منم آرزو کردم کاش به توصیه تو گوش کرده بودم
کاش به همه توصیه های من گوش میکردی نه فقط این یه توصیه
چش اینو آویزه گوش خودم میکنم ببین این که بگم مثلا اون فصل اولش خیلی دوست داشتم که حرف جدیدی نیست دیگه پربیننده ترین سریال های نتفلیکس بود
پربیننده ترین شد اصلا همه رکوردار رو شکست
در کره زمین یعنی بله مثلا میشه گفت
و حتی کرات دیگه تا اونجا که ما میدونیم کرات دیگه هم همین
من خودم از اورانوس خبر گرفتم بچه هم دیده بود دیگه بعد تو سیارات دیگه چیز ندارم و خب یه سری نگرانی بود تا اونجایی که من خوندم و تحقیق کردم این که آقای دون هیوک اگه بله
هوانگ دون هیوک
آره یونگ آقای کارگردان بگیم بله. یکم سخت اسمای کوری
آقای دونگ حالا میفهمیم دون.
حالا میفهمیم گزارشگرای فوتبال که
الکی میگن خودش باور کن یکیشون اومده بود نشسته بود یه خاطراتی تعریف میکرد میگفت نصف این حالا به خصوص قدیما که آره. اینترنت و اینا هم نبوده میگم همینجوری میگفتیم آره. من خودم ما هم چه میدونیم کی به کیه
آقای ایشون آقای کارگردان این سریال خب این طرح رو میدونیم که داشته سالها و مثل که سالها هم اینو به کمپانیهای مختلف ارائه میکرده ولی کسی بنده خدا رو تحویلش نمیگرفته تا اینکه بالاخره کارش به نتفلیکس
خیلی هم جالبه از سال 2008 دنبالش بوده که اول میخواسته فیلم سینمایی بسازه بر اساسش سال 2008 دنبالش بوده و هیچ تهیه کننده‌ای پیدا نمی‌کرده
دقیقاً
تا اینکه سال 2019 میره نتفلیکس رو مجاب می‌کنه نتفلیکس راضی میشه بیاد که سیزن اول سریال رو بسازه.
آره و اونجا ظاهرا خیلی من نمیفهم، میگن که ایشون خود این بنده خدا هم با اینکه بازی که نمیکنه کارگردان آره. بوده ولی 6 تا دندون شکسته، من نمیدونم چی جوری بوده. میگه خودش یعنی ادعا کرده که من تو در حین پروداکشن سیزن 1 چند تا دندونم شکست و پدرم در اومد و اینا، و اعتراضش عملا به این بوده که اون طرح همه زندگی من، همه درآمد مالیش رفت تو جیب نتفلیکس. طبیعتا از موزه ضعف رفته اون اول سراغ نتفلیکس آره. و نتفلیکس هم احتمالاً یه قرارداد توپل بسته که خیلی چیزی به ایشون نرسه.
منم همیشه از موزه ضعف وارد میشم، نمیدونم
من که اصلا وارد نمیشم. حداقل وارد نشی دیگه، اینجوری اذیت نمیشی، دندونت هم نمیشی کرد. بعد ایشون گفته بود که انگیزم برای ساختن سیزن 2 یا فصل 2 این بوده که بتونم یه پول خوبی در بیارم، و این یه ذره نگران کننده بود دیگه. آدم احساس میکرد که نکنه با یه چیز حالا مثلا باسمه‌ای کامرشال مثلا ساخته، ولی خب واقعا وقتی دیدم نه، یعنی توقعات رو حداقل برای کسایی که سیزن 1 رو دیده بودن و دوست داشتن برآورده کرد. حالا میشه درباره صحبت کرد که کجاها به نظر میتونست بهتر باشه، کجاها در نیامده بود و کجاها بهتر شده.
بذار یه خلاصه هم بگیم برای کسایی اصلا نمیدونن آره. ماجرا چیه. فصل یکش داستان 456 نفر بود که دعوت میشن به یک مسابقه در کره جنوبی، و این مسابقه هم توی جزیره دورافتاده برگزار میشه. این 456 نفر یک بازی بقا و مرگ هست، یعنی چند تا مسابقه براشون در نظر گرفته شده و بازنده ها کشته میشن و در نهایت فردی که زنده میمونه برنده حدود 40 میلیون دلار پول میشه
که پول زیادی هم هست. و گرهی که منجر میشه به فصل دوم اینه که این برنده نفر آخری که عملا تنها بازمانده این بازیکنای فصل قبل بود، قرار بود بره سوار یه هواپیمایی بشه و بره آمریکا و با 40 میلیون دلار دیگه میتونست در بهترین حالت ممکن زندگی کنه، اما نمیره. و این میشه عملا انگیزه‌ای که این آدم میخواد برگرده.
نمیره و یه ذره‌اش بخوایم بگیم اینی که نمیره و هدفش اینه که دوباره وارد اون مسابقه بشه و یه کاری بکنه که این مسابقه برای همیشه تعطیل بشه.
دقیقاً یعنی یه هدف انتقام جویانه داره و تنها راهش هم اینه که دوباره یه راهی رو پیدا کنه که برگرده به بازی و عملا دوباره جون خودش رو در خطر قرار بده تا. ولی مهدی، من یک جای داستان که برای من، خب میدونی تو منطق قصه، تو منطق فیلمنامه نویسی، تصادف بدترین راهیه که یه فیلمنامه نویس میتونه انتخاب کنه. یعنی تو بیای منطق داستانتو بیسش رو اساسش رو بذاری برای اینکه تصادف صورت بگیره. یک جایی به نظرم تو اون فصل دوم این تصادف نقش پررنگی ایفا کرد، و اون جایی بود که اون پلیس یک ماشینی رو به خاطر سرعت زیاد متوقف میکنه و اون ماشینه دقیقاً ماشینه که این آقای برنده فصل قبل رانندشه، و از اینجا اون شک میکنه و میفته دنبال این آدمه و کل قصه از اینجا شکل میگیره. و این برای من یه کمی خب یه ذره شاید
ببین چنان تصادفاتی از این دست من در زندگی دیدم تعریف کنم باورت نمیشه.
آره در زندگی آره
اتفاق میفته تو زندگی و میگی که اگه این تو فیلم بود همه میگفتن برو بابا ولمون کن، مگه میشه؟
حرف درسته کاملا. شاید من یکم دارم سختگیرانه نگاه میکنم، با اینکه میگم واقعا دوست داشتم فصل دومم، ولی به هر حال دیگه فرق درام با زندگی واقعی خیلی چیزا هست. تو مثلا تو وقتی یه فیلم یا سریال میسازی، خب تو زندگی واقعی خیلی اتفاقا میفته که به اون خط داستان ربطی نداره، ولی حذفشون میکنی به خاطر که داری درامو شکل میدی. تو فصل اول میخوام فارسی رو پاس بدارم. تو فصل اول یکی از جذابیت ها این بازی ها بود، یعنی این بازی ها و این رازی که خب حالا اگه بازنده بشی چی میشه، ولی این لو رفته بود اولا دیگه، به خصوص اون بازی اول ما قشنگ میدونستیم اون که اون عروسک اون دختر بچه
و یه کار جالبی که کردین که از بازی دوم به بعد بازی قبلی ها رو تکرار نکرد.
یه سری بازی انگار که یه جایی تو فیلمنامه خودش فهمیده که خب حالا اگه بخوام دوباره نعل به نعل اون بازی ها رو تکرار کنم که دیگه خیلی خسته کننده.
هم رو دست به تماشاگر زد، هم رو دست به شخصیت اصلی قصه، همون
چون همه بازی ها رو میدونست و اولا لو میرفت، چون تو بازی اول هم داشت هدایت کرد جمعو دیگه که بازم کلی کشته دادن.
شبیه این داستان که بازی بر سر بقا و حالا برنده شدن هستش، میشه به مجموعه فیلم های هانگر گیمز اشاره کرد.
بله بله دقیقاً همینه. ولی باز این یه کمی خشن‌تره دیگه،
خیلی خشن‌تره
این درجه از مثلا وحشیگری که اینقدر راحت میکشن. و بعد یه کاری که اینجا کرد، تو یکی از سکانس ها دیدیم که یکی از این مامورای که برگزار کننده بازی هستن گروگان گرفتن و برداشتن ماسکشو، و یک بچه مثلا 18 19 ساله بود که خود اون بازیگره بهش گفت که بابات میدونه میدونه تو اینجایی،
تو اینجایی، بله.
یعنی آدم داره میکشی به این راحتی.
خود اون آدم ها هم حکایت های عجیبی داره، یعنی بله. اون کسانی که جزو نیروهای برگزار کننده هستن و توی سیزن دو فصل دو ما یه نفرشون رو دنبال میکنیم ماجراشون.
یه تکتیرانداز اولن که داره یه کمی هم انگار داره ساز ناسور میزنه، داره سعی میکنه یه کم هم بپیچونه که بعد میگیرن ادبش میکنن.
یعنی غیر از خود شرکت کننده ها ماجرای این نیروهای اجرایی هم میتونه جالب باشه و شاید تو فصل سوم سراغ اونا هم.
یعنی این دختره که تیراندازی یک جایی باید وارد این قصه بشه، اینو داره میپرورونه و اینم به نظرم بسیار هوشمندانه است که اومده از اون ورم یه سری یک دو تا آدمو وارد کرده که اونا هم معلوم نیست حالا چیکار میخوان بکنن یا تهش میخوان به کجا برسن. به هر حال به نظرم بسیار سریال جذابیه، بیخود و بیجهت نیست که حالا یه وقتا میبینیم توی نتفلیکس مثلا سریال اول یه سریال خیلی کامرشاله، ولی این واقعا هم جنبه های سرگرم کننده رو داره، همین که بازی بین ماجرای طمع و علاقه آدمیزاد برای به دست آوردن پول به هر قیمتی و این چالنجی که ایجاد کرده دیگه برای مخاطب.
بله و ما پیشنهاد میکنیم اینجا اگر که فصل یک رو دیدید یا ندیدید فصل دو رو نبینید، بذارید سه بیاد یهو ببینید خلاص شید. آره، احتمالاً هم میگن شش قسمت فصل سوم
تمام میشه میره.
تمام، خداحافظ.
فکر کنم آقای چی بود؟ آقای دونهیوک دیگه میبنده بار خودشو دیگه. ان شاءالله دندوناش هم نشه. موضوع دندوناش
رو دیگه الان قشنگ همه رو رفته چیکار میکنن؟ لامینیت میکنن، سفید لامینیت.
دیگه میذارم. من راست دندون پزشک نیستم ولی دندون پزشکارو دوست دارم، نمیدونم ان شاءالله که حالا به هر حال دندون مصنوعی گذاشته یا کاشته یا هر کاری کرده. الان
قشنگ کاشته.
ان شاءالله که آرزوی سلامتی داریم برای همه.
سپاسگزارم.
قربون شما. گلچین نوروزی هم تمام شد و ممنونیم از شمایی که وقت گذاشتی و گوش عزیزتو دادی به ما، اونم برای 90 دقیقه. همه خوشحالی ما هم داشتن رفقای ناب و عزیزی مثل شما. سعدی میفرماید گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نکونامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. همیشه عاشق و بهاری باشید. تا بعد. که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرو ببو آسو شنید، یک کافه که توی اون